بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و گویی که انقلاب اسلامی یک نگاه ویژه‌ای به مسکن و شهرسازی داره یا چنین پیش‌فرضی وجود داره، یه مقدار راجع به این نسبت صحبت بکنیم که متاسفانه خیلی کم صحبت شده من میشه. شما میدونید کسانی که منادی تمدن‌های دیگری بودن راجع به مسکن، معماری و شهرسازی از منظر ایدئولوژیک نظریه پردازی کردن. من خواهش میکنم دوستان، یعنی ارجاع میدم سروران عزیز رو، برید ببینید که مارکسیست ها از ساختمان مارکسیستی سخن گفتن. ساختمان مارکسیستی، شهرسازی سوسیالیستی، نظام سرمایه‌داری در باب نگاه سرمایه سالارانه به مفهوم مسکن و شهرسازی تئوری پردازی کردن. کتاباشون تو دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه. فقط از جنبه فنی به مصالح و سیمان و آهن نگاه نکردن. ارتباط بین مصالح و آهن و آجر و سیمان رو هم با حقوق اجتماعی دیدن، هم با اخلاق اجتماعی بر اساس مبانی مادی خودشون. مسکن کمترین و نخستین کاربردش مسئله امنیت از سرما و گرما و تعریف یک حریم خصوصی حد اقلی است. این دیگه اگه اینا باشه که اصلا هیچی نیست، ساختمون نیست، لانه هم نیست، چه رسد به خانه. اما نگاه اسلامی به مسئله مسکن با توجه به تعامل، یعنی هم تأثیر و هم تأثری که مسکن و شهرسازی و معماری میگذاره رو اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، حقوق عمومی، امنیت روانی و آرامش، دوستی ها و دشمنی های اجتماعی، رقابت های مثبت یا حسادت های منفی، از این منظر در قرآن و حدیث به مسئله مسکن، معماری، شهرسازی و تأثیرش در سبک زندگی اشاره شده. اشارات دقیقی است. متاسفانه ما روی ابعاد اجتهاد نکردیم، خیلی گذرا عبور کردیم. ضرورت دارد کسانی با مبانی و مفاهیم فلسفی، اخلاقی، حقوقی که در حوزه معماری و شهرسازی در دنیا مطرحه آشنا با اونها و در این حال مجتهدانه سراغ کتاب و سنت برن و ما باید چند کرسی درس خارج فقه مسکن، معماری و شهرسازی داشته باشیم که از جنبه فنی معماری، نه او کار دانشکده معماری اوناست، از جنبه فرهنگی، تربیتی، حقوقی، اخلاقی به مقوله مسکن، معماری و شهرسازی نگاه کنند. اگر بفرماد که نماز در خانه قصبی باطله، یعنی به مسئله خانه صرفاً به مفهوم غریزی خانه، یعنی حفاظت از سرما، گرما و اینا نگاه نکرده، یک مسئله حقوقی اخلاقی هم هست. یعنی ساکن شدن ضمن عطف توجه به حقوق دیگران، این خودش یه مفهوم فوق‌العاده مهم فرهنگی، حقوقی و اخلاقی است. یعنی از همین مسائل ظاهراً کوچک و ظاهراً بی ربط با مسئله فرهنگ معماری و شهرسازی که شروع کنیم، وقت خواهیم دید مفاهیم اخلاقی، فلسفی، عرفانی، حتی کلامی و به وضوح مسائل فقهی و اخلاق عملی وجود داره که اگه نگاه جامع بکنیم از منظر فقهی و اخلاقی، یه دریا بحث در باب معماری، مسکن و شهرسازی. مثلا دعوت به صله ارحام میشه، ارتباطش با معماری و شهرسازی و مسکن باید دریافت. چگونه شهری، چگونه آپارتمانی، چگونه خانه‌ای بسازیم که به صله ارحام کمک کند و چگونه شهری صله ارحام رو تضعیف میکنه. اگر قرآن کریم راجع به حریم خصوصی میفرماد که بچه‌ها وقتی میخوان تو خونه به اتاق پدر مادر برن باید در بزنن اجازه بگیرن، این درسته، یک مفهوم از یک طرف، یک مفهوم تربیت اخلاقیه، داره آموزش میده حریم جنسی و اخلاقی در درون خانه را، آموزش میده حقوق خصوصی رو، اما در این حال یک سرش به مسئله معماری متصله. یعنی معماری باید به نحوی صورت بگیره که اتاق خواب پدر و مادر در مرعا و مسمع بچه ها نباشد، یا مهمان حریم خصوصی داشته باشه. اگه می فرماد آبروی آدم، انسان، آبروی مؤمن مهمه، این معنیشه که دستشویی رو نباید یه جایی بسازی که همه نشستن تو حال، مهمانت میخواد بره دستشویی با ترس و لرز بره که نکنه یک صدای مشکوکی چیزی به گوش بقیه بخوره. شما دقت کنید مفاهیم مختلف اخلاقی حقوقی وجود داره که اگه به لوازم نظری و ملزومات عملیش بیاندیشیم میبینیم یه عالمه تو حوزه مسکن، شهرسازی و معماری، به خصوص تو شهرسازی منطقه بندی دخالت داره. مثلا اگر در فرهنگ اسلامی میگن افسردگی، کسالت راهیست به سوی نفاق، حتی علامت نفاقه و نشاط علامت ایمان و مؤمنه، این معنیش اینه که در معماری و شهرسازی باید هر چیزی که افسردگی ایجاد میکنه و گسترش میده در خانه یا در محله و شهر باش مبارزه بشه، و هر چی که نشاط سالم ایجاد میکنه، معماری و شهرسازی اسلامی، معماری و شهرسازی ضد افسردگی و به نفع نشاط. حریم خصوصی و حریم عمومی هر دو رو باید تعریف کنه. اگر میگن آگاهی و علم، یعنی تو شهرسازی تقسیم بندی مناطق آموزشی، مسجد، مدرسه، کتابخانه باید جوری باشه که تمام محلات دسترسی داشته باشن. یک بعد مسئله مسکن عدالت اقتصادی و طبقاتی، همه مسکن داشته باشن. خونه هایم نمیگیم همه عین هم یک دست، ولی هم شکیل و زیبا بودن. مثلا تو روایت داره یکی از علائم خانه مؤمن اینه که این خانه تمیز و خوشبوست. خب یعنی شهر بدبو، شهرسازی که لجن بیغواره است، شکیل نیست، یک آدم وارد میشه نگاه میکنه به شهر حالش به هم میخوره، بوی فاضلاب و گندابش رو میشنوه، به در دیوارش نگاه میکنه کسل میشه، تو خونه شما میاد دلش میگیره، نه از باب کوچک و بزرگی و از باب نظافت و زیبا پرداختن مسئله. خب این معلوم میشه شهرسازی و معماری اسلامی غیر اسلامی داره. کسی از یاران سید شهدا میاد در منزل ایشون، اشتباهی میره توی او اتاقی که اول بود، میگه به به این شیکی و قشنگی و فلان. و سید شهدا فرمودن اینجا اتاق خانم منه. اولا ما ازدواج که میکنیم مهریه همسرمون همون اول میدیم. این امروز به رسمای غلط ما هست که مهریه نمیدن یا آخر موقع طلاق میدن، او هم باز نمیدن. فرمودن ما مهر ازدواج که میکنیم سنت و مهریه رو همون اول میدیم و ایشون دوست داره اتاقش رو تزیین کنه. اشرافی نیست اما زیبا هست، ولی اتاق من این طرفه. میگه برد ایشون ما رو توی اتاق خودشون، دیدیم یه حسیره و دیگه هیچی نیست. روشن باشه همسر آدم حق داره تو خونه یه اتاق خصوصی داشته باشه که هر طور میتونه، هر طور دوست داره بهش برسه. حریم خصوصی و اتاق خصوصی. خب یعنی خونه اسلامی باید این جوری باشه که بشه یک اتاق. هر وقت میگین نمیتونیم، فقیری گرفتاری، او بحث دیگه است، مضطری. وقتی میتونی، فرمودن یکی از علائم سعادت و سبک زندگی خوب خونه وسیعه. این در روایات مختلف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از خب هر خانه‌ای و هر معماری و هر شهرسازی، هر منطقه بندی که مثلا عدالت در توزیع نور رعایت نشه، یعنی یک خونه یا یک محله نور نداره، یکی نور داره، یه جای شهر پر از سبزه و درخته، یه جای یک درختم نیست. اینقدر تو روایت ما در مورد فضای سبز تأکید شده. میفرمان نگاه به درخت و شنیدن صدای آب روح شما رو تازه میکنه، به نور چشم شما اضافه میکنه، به شما آرامش میده. یعنی چی؟ یعنی باید شهر مسلمان، شهر اسلامی و خانه اسلامی باید آب و سبزه و درخت و نباشه. اگر اضرار به مردم حرام است، یعنی هر چیزی که دود و ترافیک و جنگ اعصاب و اینا ایجاد میکنه حرام است، یعنی باید تو شهرسازی و معماری اینا رو به حد اقل برسونی. عقلم اینو میگه، شرعم اینو میگه که آقا انسان ها یه حریم خصوصی میخوان، سکوت میخوان، امنیت میخوان، خصب به تعبیر روایات، رفاه متوسط غیر اشرافی. این یعنی که معماری و شهرسازی باید به این سمت باشه. فرمان برنامه‌ریزی که می‌کنید ساعتا للذه، یک بخشی از زندگی رو باید حتما برنامه‌ریزی کنید برای تفریحات سالم. یعنی چی؟ یعنی معماری و شهرسازی اسلامی باید نهاد تفریحات سالم رو حتما ببینه و تعریف کنه، چون خدا با انسان سر کار داره، خدا این انسان رو خلق کرده و این انسان نیاز جنسی داره، نیاز به تفریح داره، نیاز به غذا داره، نیاز به بیمارستان داره. بنابراین اینکه فکر کنیم شهر اسلام فقط به مسجدش فکر کنید، یا معماری ها همه به شکل گنبد و گلدسته ای باشه، این میشه شهر اسلامی. در هیچ آیه و حدیثی توصیه نشد حتما ساختموناتونو به این شکل بسازید یا به اون شکل بسازید. به ما معیار دادن، شکل ساختمانو تعیین نکردن، معیار دادن. معیارها هم همه حقوقی، اخلاقی و تربیتی است. عدالت است، رعایت حقوق، اخلاق اسلامی. مثلا حسد در فرهنگ اسلامی باعث سقوط انسانه. شهرسازی که روح حسد رو در یک جامعه تحریک کنه، این شهرسازی غیر اسلامی. یعنی ببینه این طرف اتاقم به گیرش نمیاد، او طرف کاخش که میرسه فقط باید نیم ساعت نگاه کنه حسرت بخوره. خب سبک زندگی اسلامی منهای حرص، منهای حسد، منهای تکبره. یعنی شهرسازی و معماری ما نباید هرس و حسد و تکبر رو تو جامعه تقویت کنه، باید تضعیفش کنه. ببینید تمام اخلاق اسلامی و تمام فقه اسلامی و تمام مفاهیم تربیتیش، همه اینا به همه ابعاد زندگی، سبک زندگی، از جمله به مسئله شهرسازی، مسکن و معماری ارتباط داره. ما ارتباط رو متوجه نیستیم، از کنارش عبور میکنیم. این حضرت که تشریف میارن در آخر الزمان، هیچ روایتی ندیدم ایشون میان مثلا فرمان میدن مسجد حسینیه نمیدونم بسازن. من خلافش دیدم که یه سری مسجدا رو ایشون فرمان میدن خراب کنن. مساجدی که تو زخرف، مساجدی که به سبک اشرافی ساخته میشه که مثل شبیه کاخه، شبیه کلیساست، اینا رو حضرت خراب میکنن. عریش که عریش موسی، مسجدها باید ساده، این مسجد باید شکوه معنوی داشته باشه، نه شکوه مادی. شکوه مادی مال کاخه و مال کلیساست. این تصور که شهر اسلام 2000 تا مسجد بسازیم این کاخ، فرمود بدا با مسجدی که تشریفاتیه ولی نمازگزارها قلبهاشون از هم جداست و به فکر هم نیستن، با هم برادرن نیستن. و اون مسجد ساده‌ای که با هم برادرن، موحدن، در برابر خدای متعال خاضعن، اون مسجد خانه خداست. مسجدها رو ظاهرش رو بهش نرسید، به باطنش برسید، به قلب آدم ها برسید. چرا پیامبر وقتی جوان ها دارن کشتی میگیرن، وزن برداری مسابقه دارن، نه پیامبر مشارکت میکنه، میشینه کنار، نه تشویق میکنه، رس خودشون هم مشارکت میکنن، کشتی گرفتن با اینا، وزن برداری کرده، مسابقه اسب سواری و شتر سواری. یعنی شهرسازی اسلامی باید نهاد ورزش، تفریح و سرگرمی رو در یک محیط سالم حتما ببینه. اگه نیست تو محله، محله اسلامی نیست، و الا این بچه رو مجبور میکنی برای تفریحش بره تو محیط های ناسالم. اون چه که اخلاق و احکام اسلامی است، هر نوع معماری و شهرسازی که فرد و جامعه و خانواده رو به سمت ارزش ها، نمیگم هل بده، تشویق کنه، تسهیل کنه، اون شهرسازی و معماری اسلامی و اسلامی تر است. هر کدوم نکنه غیر اسلامی و غیر اسلامی تر است. بعضی ها فکر کردن معماری اسلامی یعنی مثلا گنبد و کاشیکاری و مثلا معماری دوران صفوی، هر جا باشه اون دیگه معماری اسلامیه، هر جا نباشه نباشه. معماری دوران صفوی معماری بسیار قشنگ و خوبیه، یه کار مسلمانانه قشنگیه، اما معماری اسلامی معنیش نیست که حالا همه باید حتما کاشی ها اینجوری باشه، گلدستی اینجوری باشه، چیش اینجوری باشه. طرفدار سروره، میفرماد ادخال و سرور عبادته. خب اون معماری و شهرسازی که سرور میاره اسلامی است. اما ضد غفلته، اون معماری و شهرسازی که غافل میکنه، غرق در مادیات و دنیا میکنه، حرص میکنه، اون معماری و شهرسازی غیر اسلامی. اینا رو کی باید بگه این جزئیات شو به دانشکده های معماری ما؟ میگه آقا معماری غربی نکنی، معماری اسلامی بکنی. میگه بفرمایید چیه؟ صورت مسئله های الفنی و علمیشو از دانشگاه بگیر، پاسخ های حقوقی اخلاقی تربیتیشو از استنباط کنیم، بحث کنیم. کفار کار کردن، از منظر ایدئولوژی خودشون بحث کردن. به خانه اولا چجوری نگاه کرده قرآن شریف؟ الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، توجه میکنه به فلسفه بیت و خانه، سکن، آرامش. هر نوع معماری و شهرسازی که آرامش رو از انسان سلب کنه خلاف فلسفه خانه در قرآن. قرآن میفرماد فلسفه خانه، خانه فقط ساختمان نیست، اداره هم ساختمونه، بازار نمیدونم چی همه ساختمونه، اما فلسفه خانه فقط نیست که این بدن رو یه جایی پرتش کنی بیفته به خواب تا صبح. نه، میفرماد که الله جعل لکم من بیوتکم سکنا، هدف سکنه. پس اسلامی معماری و شهرسازیه که اضطراب و استرس رو به حد اقل برسونه، سکن و آرامش رو زیاد کنه. و سکن یک چیز قابل اندازه‌گیریه. کدوم خانواده مدام دچار استرس روانیه؟ وقتی شما خونه نداری آرامش نداری. ولی اینجوری نیست که هر کس خونه داره آرامش داره. هر خانه ای مسکن نیست. خانه کافی نیست، مسکن لازمه. اما خانه به عنوان یک حداقل لازمه. آدم مستأجر میفهمه اهمیت خونه رو. از او بیشتر کسی میفهمه که حتی نمیتونه یه اتاق اجاره کنه. او میفهمه یه خونه چقدر مهمه. اوایل زندگی به نظرم تو 9 سال 10 بار خونه عوض کردیم. یا عالمم کتاب داشتم. ما از وقت مستقر میشدیم تا، یعنی از وقت خونه رو تحویل میگرفتیم تا مستقر میشدیم چند ماه طول میکشید. چند ماه ما فقط زندگی میکردیم، نه ما همه همجوریم دیگه. بعد از چند ماه مونده به سر سال اضطراب شروع میشه که چیکار کنم من با اینجا. حالا مسئله سکن دو، میفرماد که حتی که در حال حرکتید انسان متحرک و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم دعنکم و یوم اقامتکم. اینا که کوچنشینن، مهاجرند و ساکن یک جای زندگی نمی کنن، که همین الان که ما با شما داریم صحبت می کنیم چند صد میلیون زندگی های متحرک در دنیا هست. خب باید به فلسفهش توجه کنید. تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم. این تستخفونها یعنی در هر صورت براتون آسان باشه، حملش آسان باشه، چه روزی که کوچ میکنی میری، چه روزی که برمیگردی دوباره مقیم میشی. یعنی خدا متعال برای خانه به مفهوم یکی سکونت و آرامش، آرامش اعصاب، آرامش روانی توجه میفرماد. یکی به این مسئله آسان بودن، تستخفونه ها. خب یعنی چی؟ یعنی فلسفه معماری شهرسازی اسلامی به بعد راحت بودن، استخفاف، سبک بودن و آرامش در معماری و شهرسازی یک توجه ویژه داره. این رو برای سعادت اخروی لازم میدونه. لذا بنیاد مسکن یا هر کسی که کار میکنه بی مسکن، صاحب مسکن بشه، داره جهاد فی سبیل الله میکنه، چون کمک میکنه به اینکه شرایط رشد و تکامل معنوی مردم فراهم بشه. چون آدم بدون خونه نمیتونه رشد معنوی هم بکنه، مگر یک اقلی، حد اقلی از اولیاء الله، که اینا اگه تو غار و بیابون و جنگل و وسط دشت هم باشن، اینا کاری ندارن، مشغول ذکر و فکرشون هم. الان 95-98% درصد مردم مثل بنده و ما و شما ها اگه خونه نداشته باشیم، بگه خونه چیه؟ بالاخره شما 60-70 سال بیشتر که اینجا نیستید، داری میری به سوی خدا، لقاء الله، برو آماده لقاء الله شو. میگه آقا به جان خودم اگه خونه نداشته باشم من نمیتونم آماده لقاء الله بشم. ازدواج نکنم مشکله. کتابخونه نباشه، مدرسه نباشه، بیمارستان نباشه، همه اینا اگر خودش هدف باشه میشه تمدن سکولار. شهرسازی و معماری سکولار یعنی دنیا محور، یعنی فقط به لذت و آسایش دنیوی فکر میکنه، نه به رشد. اما اگر همه اینا به عنوان وسیله‌ای در خدمت اون هدف متعالی که عدالت و تعالی است قرار بگیره، دیگه هیچ کدوم از اینا دنیوی نیست، همه اینا الهی و معنویه، همش آخرته. این که پیامبر فرمودن من سعادت المسلم سعت المسکن، که البته معنیش، چون من دیدم یه وقت بنده خدایی یه کاخی درست کرده بود، خونه خیلی بزرگه، بهش مثلا طعنه زدن دوستان که آقا این چه خونه آخه می‌سازید؟ گفت شما آقا چپین چپ زده و میگن کمونیست سوسیالیست اینو از این حرفا. و پیامبر فرمودن که یکی از علائم سعادت و خوشبختی آدم اینه که خونه بزرگ داشته باشه. پیامبر فرمود من سعادت المرء المسلم المسكن الواسع. امام باقر فرمود من شقاء العيش ضيق المنزل. یکی از علائم زندگی بد خونه کوچیک نقلیه که نمیتونی نفس بکشی. امام صادق فرمودن للمؤمن فی ساعت المنزل راحه. مؤمن تو خونه وسیع، خونه بزرگ راحته. گفتم آقا اینا رو دیدی؟ اون همه آیات و روایات که میگه که مساوات و مواسات و انفاق و اینا، که کسایی که یه اتاق هم گیر نمیارن کنارتن، تو فامیلتن، آشناهاتن، به اونا محل نذاری بری خونه درست کنی 1500 متر اینجوری، اینه که نگفتن که اولا اون سعادت که میگم برای همه است. نه با این تفاوت. ولی اگر اون مسئله عدالت اقتصادی و برادری مواسات و مساوات رعایت بشه، یعنی فرض کن امکانی هست برای ساختن خونه برای همه، آیا خونه کوچک اسلامیه یا خونه بزرگ و وسیع؟ حتما خونه وسیع. چرا؟ این معنیشه که حتی نوع مسکن سازی و شهر سازی و معماری شما با سعادت و شقاوت شما ارتباط داره. معنی حدیث غیر از اینه، شقاوت ارتباط داره با زیر منزل. البته این سعادت شقاوت ممکنه کسی بگه منظور خوشبختی و بدبختی دنیاویه فقط، ولی ما حواسمون هست که در کتاب و سنت خوشبختی و بدبختی دنیاوی فقط رو ملاک نمیدونن. وقتی میگن سعادت و شقاوت، یعنی سعادت و شقاوت دنیا و آخرت رو دارن میگن، نه فقط دنیا رو. هم از موضع عدالت به مسکن و شهرسازی نگاه میکنه که فاصله های طبقاتی نباشه. یک شهر گدا، محلات گدا و محلات اشرافی سوپر اشرافی شهرسازی اسلامی نیست. این بود عدالت اقتصادی. از بود اخلاقی هم به شهرسازی و معماری نگاه میکنه. ملاک های وجوده که به چند تاش من اشاره کردم. از بود حقوقی اشاره میکنه. امام صادق علیه السلام راوی میگه که خدمت ایشون گفتم که ان لی علی رجل دین وقد اراد ان یبیع داره فیغوین. امام صادق علیه السلام فرمود اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه. خیلی حرف عجیبیه. این یعنی چی؟ یعنی شأن مسکن و خونه رو امام صادق علیه السلام تا چه حد بالا میدونه. کسی به من بدهکاره، میخواد خونه‌شو بفروشه، قرضشو به من بده. امام صادق فرمودن به خدا پناه ببر، به خدا باید حفظت کنه تو رو از این خطای بزرگ. که چی؟ که ان تخرجه من ذل رأسه، مبادا زیر سایه بالا سر بیرونش بیاری. تو چطور حاضر میشی کسی بره خونه‌شو بفروشه و بی خانمان و آواره بشه برای که قرض تو رو بده؟ تحمل کن، تحمل کن مشکلاتت، تحمل کن. کسی هیچ خانواده‌ای رو بی خانه نکن. و جوری اصحابشون رو تربیت کرده بودن که ابن ابی عمر میگه که امام صادق علیه السلام روایت نام کان ابن ابی عمر رجلا بزازا و کان له علی رجل 10000 درهم فذهب ماله و افتقر فجاء الرجل فباع دارا له ب 10000 درهم و حملها الیه فدق علیه الباب فخرج الیه محمد ابن ابی عمر رحمه الله فقال له الرجل هذا مالك الذي لك علیه فخذه. شبیه همین قضیه. بزاز ابن ابی عمر از یاران امام صادق میگه 10000 درهم، 10000 سکه طلب داشتم از کسی، طرف اموالش رفت، فقیر شد، بعد رفت خونه‌شو فروخت، آمد به 10000 درهم، آمد در خونه من. ببینید چطور اهل بیت تربیت کرده بودم یارانشون. طرف گفت بیا این مالت که من بدهکار بودم بگیر. ابن ابی عمر نمیگه که خیلی خوب دست درد نکنه برو، اینو نمیگه. میگه که تو که وضع مالیت خوب نبود، نگران طرفه، فقط منافع خودشو نمیبینه. میگه شما که وضع مالیت خوب نبود که چطور این همه پول برش دیگه مرتبه آوردی؟ فمن عین لک هذا المال، ارث بردی؟ میگه نه. میگه کسی بهت پولی بخشیده یک مرتبه این همه پول؟ میگه نه. ورثته لا، وهب لک لا. پس چی؟ بعتو داری، خونمو فروختم بیام بدهیمو به تو بدم. ابن ابی عمر گفت که من شنیدم از ذریح المحاربی ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام فرزند پیامبر، شنیدم که گفت لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین. در فقه ما، در تمدن ما، هرگز اجازه نمیدیم کسی به خاطر قرض و بدهکاری از خونش، از وطنش آواره و بیرون شه. ارفعها، پولتو بگیر، فلا حاجت لیفی ها، من به این پول احتیاج ندارم، چون این پول به قیمت نابودی تو و خانواده تو داره تمام میشه. بعد این جالب، نه که فکر کنی من الان وضعم خوبه، والله انی محتاج فی وقتی هادا الا درهم، به خدا همین لحظه که با تو حرف رو میزنم من حتی به یک درهم احتیاج دارم، اینقدر وضعم خرابه. اما و ما یدخل ملکی منها درهمان، یکی از این سکه ها رو من وارد اموالم نخواهم کرد. برو سری خونت رو دوباره پس بگیر، برو تو خونت زندگی کن، من از تو چیزی نمیخوام. باز در روایت داره که کسانی که بتونن به کسی خونه بدن یا خونه خالی داشته باشن و ندن و خانواده های آواره بشن، امام صادق فرمودند که خدای متعال در حدیث قدسی فرمود ملائکتی خونه خالی داشت، امکانات داشت، میتونست بده و نداد. و عزتی لا یسکن جنانی ابدا، به خودم قسم و به عزت خودم قسم اجازه نمیدم این آدم وارد بهش بشه، هرچی هم میخواد نماز بخونه، روزه بگیره و بره حج، بره کربلا و حج جنا، اجازه نمیدم وارد بهش بشه. روز تو آمار گفتن نزدیک 500,000 خونه خالی الان هست تو تهرانه. یکی هم عقلانیت در شهرسازی و معماری در جامعه اسلامی، عقلانیت گوش کنید. حضرت رضا علیه السلام قال معمر ابن خلاط ان ابا الحسن اشترى دارا و امر مولا له ان يتحول اليها و قال ان منزلك ضيق. یه خونه امام رضا خریدن با پول خودشون به یکی از شیعیانشون که مشکل مالی اینا داشت، گفتن که کلید دادن دستش، گفتن که برو اساس کشی کن، یه خونه برات گرفتم، برو تو اون خونه. و آقا خونه ما که داریم و تو زحمت نمیخواستیم بیفتیم. فهمیدم که نه، این منزله که زیگه، خونت خیلی کوچیک، نفس نمیتونه بکشن زن و بچت. این گفت که قد احدث حاضر داره عبی، این از پدرم به ارث رسیده، نمیخوام این خونه رو از دست بدم، حیف از یادگار پدرم و فلان. امام رضا علیه السلام حالا این باشون آشنا بودن، شوخی هم میکردن احتمالا، ولی ادب از رضا، چون ایشون تو مناظره با دشمنانشون اینقدر مؤدبن که آدم لذت میبره. دیدید در توحید و در احتجاج که امام رضا علیه السلام با ایدئولوگای کفر مناظره میکنه، بعد طرف سر شکست میخوره، میگن که خلونی و ایا دیگه جلسه رسمی تمامه، منو با ایشون تنها بذارید، نمیخواد جلوی جمع ای آبروش بره. حضرت رضا با ایشون خلوت میکنن تو جلسه خصوصی، بقیه سوالا رو جواب میدن. او خود او بنده خدا نقل کرده، این روایت هست، این عبارت رو برید ملاحظه بفرمایید، میگه که افتادم رو پاشو ببوسم نگذاش، آمدم دستشو ببوسم نگذاش، منو بغل کرد، پیشانی منو بوسید. امام رضا علیه السلام اینقدر با ادب با من برخورد کرد. اینجا حالا یه از شیعیان و یارانش بوده، امام بهش میگن که خونت کوچیکه، میگه نه، این یادگار بابام اینا. این کان ابوک احمد، اگه بابات خول بوده، یم بقی ان تکون مثله، تو هم میخوای مثل بابات خول باشی؟ آخه این چه خونه بابات به تو داده؟ تو زن و بچت، بچه هات تو هم میلولن، اصلا حریم خصوصی تو خونه شما وجود نداره. اینایی که توی خونه ها هستن، ده تا 20 نفر اینا، ننه بابا ها بچه ها رو دنبال نخودسی ها باید بفرستن که چیز بشه، اونای هم میرن نخودسی ها رو زود میارن. عقلانیت در مسکن و شهرسازی. آقا جامعه عقلانی، سبک زندگی عقلانی، چه نیازهای طبیعی مشروعه؟ نظام سرمایه‌داری تعریف ایدئولوژیک کرده از معماری و شهرسازی، نظام مارکسیستی تعریف کرده، نظام و تمدن اسلامی باید تعریف کنه. و این اسلام هم که میگم به مذهب کار نداره، این شیعه و سنی و جعفری و شافعی و مالکی و اینا توی قضیه با هم هیچ فرقی ندارن، اینا اخلاق اسلامی است و احکام کلی اسلامی است. معماری و شهرسازی، نظریه پردازی به حسب نیازهای مردم کشور، مناطق مثلا کویری باید چجوری خونه و شهر مسکن، اونجایی که آب نیست، همش طوفان خاکه، اونجایی که جنگله چطور، اونجایی که کوهستانیه چطور. خب اینا، یعنی اینا کار دانشگاه ماست. را بیافتین تو جامعه، ببین مشکل مسکن شهرسازیش به حسب موقعیت‌های جغرافیایی و امکاناتش چجوریه، چه مشکلاتیه، چجوری باید حل شه. و سیل نیاد نصف شهر خراب کنه، زلزله آمد کشته نشن زیر آوار. خب یک جایی نشستن کار کردن، آقا این ژاپن که صد برابر ما زلزله خیزه، ولی فهمیده این مناسب این منطقه، باید اینجوری ساختمون ساخت. زلزله 7 ریشتری میاد، 30 نفر مجروح میشن، 4 نفر هم کشته میشن. اینا ما همین زلزله میاد، برای که اصلا این ملاحظات در 100 سال گذشته در شهرسازی و معماری هیچی نبوده، همینطور بزنه برو 20,000 آدم میشن. خب اینا مسئولیت شرعی نداره، اینا جان و خون مردم نیست. ما برای کبود شدن دست یک کسی دیه باید بده طرف. تو معماری و شهرسازی ملاحظه نکن، یه مرتبه زلزله بیاد 20,000 انسان، 20,000 مسلمان کشته بشن، اتفاقات طبیعیه. نخیر آقا، اتفاقاتش طبیعی الهی است، اما همون خدایی که طبق قوانین هم طبیعی هم ماورای طبیعی، بخشش طبیعی بخشش ماورای طبیعی و هر دو الهی است. زلزله و سیل و اینا میاد، همون خدا به تو گفته عقل تو به کار بنداز، خونتو سر راه سیل بنا نکن. همون خدا گفته عقل، همون خدا گفته باید دقت کنی، همون خدا فرموده عقل معاش، فرموده تقدیر المعیشه، یعنی اندازه‌گیری زندگی و دعایت درست سبکی. همین عقلانیتی که امام رضا میگن اگه بابات احمق بود تو باید تو هم باید احمق بشی. یعنی ما بریم خونا رو جوری بسازیم بعد میگیم اینا بلایای طبیعی و امتحان الهی است. بله اونا امتحان الهی هست، اما نتیجه‌ای که از اون میگیری این نیستش که تو مثل تعبیر حضرت رضا ما احمق باشی. متن الگوهای سرمایه‌داری، مسکن و معماری سرمایه‌داری، فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال غرب براتون میخونم که اینا به شهر چجوری نگاه میکنن. یک سندم از ساختمان با مفهوم سوسیالیست. خواهش میکنم دقت کنید، ظاهرش مصالح آهن و پولاد و ایناست، اما باطنش ایدئولوژی هست، حقوق هست، اخلاق هست، نگاه مکتبی است، تعریف انسان. از انسان چه تعریفی داری؟ نگاهت به حق، به وظیفه، به مرگ، زندگی، به بیماری، سلامت، به اینها. یه تعبیری جورج زیمل رو اسمش رو احتمالاً شنیدید، از جامعه شناسان مشهور غربی است، تو حوزه فلسفه شهر و شهرسازی بحث داره طبق مبانی خودش. نظام لیبرال سرمایه‌داری ادعاش اینه که ما به فرد و حقوق خصوصی توجه داریم، برخلاف کمونیستا و برخلاف مذهب که مذهب به فرد توجهی نداره، کمونیستا هم که فرد رو قبول ندارن، جامعه و عمومی همه چی رو دولتی میبینن. خب حالا این مخاطب به فلسفه شهرسازی و معماری بحث کنه، قاعدتا ما باید توقع داشته باشیم که توجه ویژه‌ای کنه به حریم خصوصی و مسئله حقوق فرد. میگه اصلا که آقا این وسط انسان به عنوان یک فرد دیده نمی شود، له می شود. تنها چیزی که اینجا دیگه مطرحه سود سرمایه داره و مسابقه لذت که فلسفه اخلاق لیبرالیست. فلسفه اخلاق لیبرالی طرفدار اصالت لذته، فلسفه اقتصادش طرفدار اصالت سوده، فلسفه سیاسیش طرفدار اصالت لذت جمعی، سود جمعی است که با پروتکل و قرارداد و کنترات اجتماعی مثل دموکراسی به توافق برسیم که بیشترین لذت رو ببریم. مهمترین خصوصیت الگوی سرمایه‌داری تو حوزه شهرسازی و معماری اقتصادی محض دیدن شهره. یعنی شهر بزرگ برای که چیکار کنیم یک شهر ایدئال باشه، توجهی به عدالت اجتماعی، به اخلاق، آرامش این حرفا نیست. مسئله اصلی سود سرمایه داره. مسابقه لذت و چشمچرانی، چشمچرانی نه به آدم ها فقط، چشمچرانی به در و دیوار شهر، برق، چیزهای لوکس، سر صدا، بیابر و هیجان های گاز، مشتری جلب کردن. یعنی فلسفه اصلی اینه که انسان به عنوان مشتری دیده می شود فقط. انسان جز مشتری چیزی نیست. حالا با این نگاه بیا شهرسازی کن، محله بساز، پارک بساز، تفریگاه بساز، خونه بساز، رسانه بساز، دانشگاه بساز و و و پارک بساز. چه جور پارکی می‌سازی؟ آقا پارک با ضوابط اسلامی، پارک با ضوابط کمونیستی، پارک با ضوابط سرمایه‌داری، سه جور پارک میاد بیرون. نه که درختای او مثلا برعکسش سرش به پایینه، نه درخت و شاخ سر اینا نی، مباحث تجربی و فنی و ریاضی و مهارتی و ایناش سر جاش. چه چیزای اولویت برات پیدا میکنه؟ در نه نگاه سکولار و مادی محور چه چیزای اولویت اصلی است؟ کدوم ها فرعی است؟ تزاهم پیدا شد کدوم باید قربانی کدوم بشه؟ آرامش مهمتره یا سود؟ تعاون بر بر، تعاون جمعی مهمتره یا سود شخصی؟ بانکش هم با هم فرق میکنه. بانک اسلامی با بانک سرمایه‌داری با بانک کمونیستی فرق میکنه. حالا کمونیست ها بانک به این شکل قبول ندارن، ولی عملا نوع دیگه ایش داشته. ظاهرش یکیه، سخت افزارش، نرم افزارش، جهتگیریش فرق میکنه. تو یک بانک هدف رشد ربوی سرمایه‌ایه که پول پول بیاره بدون هیچ خدمت اجتماعی. تو یک بانک مسئله فلسفش اینه که پول سرگردان بیفایده رو تجمیع کنه و وارد بازار تولید و رونق کار و پیشرفت جامعه و حل مشکلات جامعه بکنه با یک سود مشروع. اینا دو جوره، ظاهرش هم همش همین بانک. خروس توی یکی از خیابونا داشتم می‌رفتم، چی بود دیدم، باور کنید از توی خیابون با ماشین رفتم بیش از 20 تا بانک بود توی خیابون. اصلا کمدیه. میدونین الان ایران دو برابر آلمان بانک داره. آلمان فعالترین اقتصاد اروپا، نصف ما هم بانک نداره. انگلیس که مرکز نظام سرمایه‌داری، شروع نظام تئوری سرمایه‌داری بوده، بانکاش از ما خیلی کمتره. انواع اقسام بانک، من نمیگم اصلا حرام حلال اینا شو نمیدونم، اصلا مثلا فلسفش چیه اینا؟ از نونوایی بیشتر بود. همون احمدی که امام رضا میگه همیه. شهر بزرگ در معماری و شهرسازی و مسکن در نگاه سرمایه‌داری، شهر چیه؟ شهر مقر اقتصاد پولیست فقط. تمرکز مبادلات، تنوع معاملات و ارزش صرفاً ابزاری دادن به شهر و مسکن. مبادلات ساده روستایی یا شهرستانی تو یک شهر یا شهرستان کوچک یا روستا فرق داره با اونچه که تو یک شهر بزرگ صنعتی سرمایه داریست و این تفاوت این دو نوع معماری و شهرسازی مربوط به فلسفه اقتصادی شهره تو نظام سرمایه داری. ببینید تا کجاها بهش توجه کردن. اقتصاد پولی هم منشأش تسلط منطق صرفا مادی و اخلاق مادی صرفا مادی است، هم یک جزء آثارش او هست. حتی نوع تبلیغ شهری، نوع تبلیغ شهری، تبلیغ پول مفت. دیدین تبلیغ پول مفت چقدر میشه؟ یه مرتبه در یک ماشین وام کنم اسکناس میریزه بیرون، هستش سکه میریزه بیرون فلان. این اصلا تبلیغ اسلامیه؟ این تبلیغ به مفخوری، تبلیغ مفتخوری، فرهنگ اسلامی، رسانه اسلامی تو شهر اسلامی باید اینجور تبلیغات اصلا اجازه بدن بشه؟ تبلیغ کالاهای اشرافی غیر لازم برای زندگی که این کالا قیمتش گاهی به اندازه مثلا یک سوم اجاره خونه یک کسی در ماه یا نصف او. تشویق الگوی زندگی مصرفی و کالاهای شیک مصرفی غیر لازم، به جایی که تبلیغ کنی تولیدات داخلی رو، به جایی که تبلیغ کنی سبک زندگی درست رو، نه سبک زندگی مصرفگرا رو. ببین این که میگه وقتی که جایی شد فقط مقر اقتصاد پولی، یعنی منطق مادی و اخلاق مادی مسلط میشه بر اون شهر و خودش تو معماری و شهرسازی هم نشون میده. تو نوع پارک تفریحی، باقی که درست میکنی هم فرق میکنه، وقت رستورانی هم که میزنی تأثیرش رو چشم و گوش و نگاه مردم یه تأثیر منفیه. وقتی رو باید داریم زمان ظهور حضرت که همه فکر میکنه، گفتم ما نیدیم بگن مسجد بسازیم، ولی دیدیم که میگن بعدی مسجد رو خراب میکنیم. یکی چیه؟ یکی از دستوراتی که اونجا داره حضرت به محضی که قید ظهور میکنن در مکه، نمیدونم دوستان ملاحظه کردن یا نه، اولین دستوری که میدن اگه گفتین چیه؟ میفرمان اونایی که طواف مستحب کردن سریع تخلیه کنن مسجد الحرام رو و مطاف رو تا اونایی که طواف واجب شروع نکردن بیان. این اولین دستور اجرا عدالت حتی در طواف از اونجا شروع میشه. تو روایت داره دستور حضرت دی که از دستوراتشون که مسئله شهرسازی و معماری مربوطه، میفرمان همه کسانی که فاضلاب، همه خونه هایی که فاضلاب خونه رو وارد حریم عمومی میکنن، صدمه به بهداشت جامعه میزنن، تمام اینا باید بسته بشه و این خراب بشه و یعنی اصلاح بشه. این اولین، یکی از اولین دستورات حضرت در قیام آخر الزمان در روایات اهل بیت اینه، اصلاح شهرسازی، معماری و مسکن. حریم عمومی نباید مزاحم حریم خصوصی بشه، حریم خصوصی نباید مزاحم حریم عمومی بشه. این جزء اولین فرمان های امام زمان سلام الله علیه. من عرض مخاطب دیگه به او کمونیستیش نمیرسم، همین عبارت مربوط به فرهنگ معماری سرمایه‌داری رو عرض بکنم. جورج زیمه یک کتابی داره به نام فلسفه پول، فلسفه مسکن و شهرسازی. این همه ملاحظات هست، توصیفی که از مسکن، معماری و شهرسازی در تفکر سرمایه‌داری است. شهری که با مدل سرمایه‌داری ساخته میشه، شهرسازی و معماری که در چارچوب این ارزش‌ها ساخته میشه، اقتصاد پولی و تسلط منطق مادی به هم پیوند خوردن، پیوندی عینی محسوس. در چنین شهری، ما شهر سرمایه‌داری، شهر لیبرال فقط به مادیات و زرق و برق توجه داره، انسان و شی باید در رابطه محسوس با هم قرار بگیرن. ما به فکر رابطه معقول و روابط اخلاقی اینا مال خودتون، هر کس میخواد تو خونه خودش از این ادام دقیقه. شهرسازی و معماری اون چی که از بیرون نگاه میکنه، ما با فرد کاری نداریم، برخلاف شعارشون که اندیویجوالیزم اصالت فرد بود. تو معماری سرمایه‌داری، شهرسازی سرمایه‌داری، اصلا فرد، ذوق فرد، زائقه او، مصالح و منافع او، حقوق معنوی و اخلاقی او، حریم خصوصی او، فقط شعار رو کاغذه. انسان و اشیا یک قانون رسمی بر معماری و شهرسازی حاکم میشه. اسمشو میذارید خشونت بیرحمانه، بگذارید، عیبی نداره. اما انسان منطقی در برابر فردیت و شخصیت انسان بیتفاوت میشه. ما یا باید منطقی نگاه کنیم، ببینید میگه ما یا باید منطقی نگاه کنیم به شهرسازی و معماری یا عاطفی. ما باید منطقی نگاه کنیم، چون نظام سرمایه‌داری با منطق دو تا چهار تای مادی باید پیش بره. بنابراین واقعیت فرد در روابط واکنش‌هایی رو به وجود میاره که قابل درک نیستن برای معماری و شهرسازی یک نظام سرمایه‌داری. چرا؟ چون اون چه که اینجا مهمه اصل پوله و سوده. اصل پول در برابر هر نوع فردیت بسته است، بی‌تفاوته. چرا؟ چون تنها چیزی که تو نظام لیبرال سرمایه‌داری و معماری و شهرسازیش باید دیده بشه مسئله سود و اون چه که به غریزه مشترک و منفعت طلبی مربوط میشه، اون چه که ارزش مبادله دارد، فقط اون مهمه. همه کیفیات و خصوصیات رو همسطح میکنه، فقط مسئله کمیت مطرح بشه. روابط عاطفی بین افراد بر مبنای فردیت میره تو حاشیه. رابطه منطقی انسان‌ها که از همه آدم‌ها و رفتارشون عنصر قابل محاسبه بسازه. ببینیم حتی به مسائل معنوی و مذهبی و اخلاقی توجه میکنن، باز از منظر مادی، حتی با نیاز مذهبی تو به عنوان یک کالای مادی برخورد میکنه، سودش هم میبره. یعنی الان این مهرایی که برای شکاکا و کسی رو شکا هستن، مهرشو، تسبیحشو، فلان و اینا همه رو دارن میسازه. وارد مسائل معنوی و مذهبی هم میشه ها، ولی نگاه میکنه که پول کجاست. مسجد لیبرال، مسجد مدنی، مسجد مدرن، پست مدرن. خب نگاه میکنه تو چی خوشت. حتی اگر ببینه فردا، باور کن فردا ببینه که شما اصلا دلت میخواد برگردی رسومات قبیله‌ای 1000 سال پیش رو اجرا کنی، ولی سود توشه، همین کارو برات میکنه. الان عروسکای سازن که لباس داعش روشه، اون اصلا کار نداره. چیه؟ نگاه میکنه الان توجه تبلیغاتی به یک چیزشه، این توش پوله. زمینه که همین کشورهای سرمایه‌داری، من رفتم خونه استاد دانشگاه، خونه افراد مختلفشون رفتم، زندگیشون، مصرفشون، مصرف آبشون، برقشون، کالاشون از ما خیلی کمتره. ما اسراف میکنیم، مردم در همین اروپا اسراف نمیکنن. خونش 2 تا اتاق کوچیک با خانواده‌اش، بعد زمستون سرد که از ایران سردتره. گفت من 1 ساعت فقط گرم میکنم اتاقو، بعد با لباس کاموایی میریم تو تخت خواب میخوابیم، چون نمیتونیم ما که. گفت ایران اومدیم، خونه شما ایرانی ها اومدیم، زمستون اینقدر خونه هاتون گرمه با زیرپوش، بعد پنجره رو باز گاهی باز میکنن. اصلا میگفت نه، واقعا مؤدبانه داشت، میگفت شما دیوانه ای. مصرف ما در سوخت و انرژی و گاز و اینا تو دنیا اولیم. چین 1 میلیارد خورده‌ای از ما کمتر مصرف سرانش. خب اینا ما میگیم اسراف، اونا اسمش سرمایه‌داریه، ولی اونا دارن قانعانه زندگی میکنن، ما داریم اسراف میکنیم. من به عمل کار ندارم، اینا که دارم میگم مباحث تئوریکه. تو تئوری، تو کتابا اینو میگه، اون روابط مادی که از انسانها و همه رفتارشون عنصر قابل محاسبه بسازد، بی هیچ تفاوت بین خودشون، فقط با سودشون و حجم مادیشون جلب توجه کنند. شهروند از فروشندگان و خریدارانش، از خانواده و خدمش، و در موارد زیادی از افرادی که جامعه اونها رو مجبور کرده به روابط خانگی یا همسایگی، عنصر قابل محاسبه باید بسازه. فقط محاسبه مادی و کمی. چقدر توش در میاد؟ چی میسلفه؟ چی تش میمونه؟ اگر معنوی هم بود اشکال نداره، ولی من به معنویتم نگاه مادی دارم، نگاه بازاری دارم. در محیط محدود شناخت‌ها گریزناپذیرن. توی روستا آدم‌ها هم دیگر رو می‌شناسن، فقط معامله اقتصادی نمی‌کنن. ولی توی شهر بزرگ سرمایه‌داری دیگه آدم‌ها هم دیگر رو نمی‌شناسن، همه به هم به چشم مشتری و خریدار، موجر و مستأجر اینجوری نگاه می‌کنن به شکل منبع پول. البته فرهنگ اسلامی از این جهت تفاوت ارزشی بین شهر و روستا نیست. شما میتونی یک شهر اسلامی داشته باشی، میتونی یک روستای غیر اسلامی داشته باشی، ولی به طور طبیعی تو یک جامعه کوچک، چون روابط کمتره و انسانیتر، فرد به عنوان فرد شناخته میشه. اما تو یک شهر سرمایه‌داری و تبلیغ صداهای افراد دیگه شنیده نمیشود. به طور اجتناب ناپذیر در محیط غیر سرمایه‌داری رفتار عاطفی‌تر میشه. همه چیز فقط ارزشیابی مادی نمیشه. روانشناسی اقتصادی بازار تغییر میکنه. همه چیز کالا فقط نیست. همه چیز سفارشی نیست. تولید کننده و مصرف کننده همدیگر هم میشناسن، با هم دوستم هستن. این میشه او شهر اسلامی. که خریدار و فروشنده قبل از اینکه نگاه اقتصادی، نگاه برادرانه و انسانی دارن. اول میپرسن من مساکم الله سبحکم الله، حال چطور، خانواده چطورن، مشکلی نداری آقا، چیزی کاری، اول اینا رو میگه یک جا شهر مسلمان. بعد میپرسه خب حالا ایجنس چنده؟ بعد تو روایت میفرماد که دروغ نگن، قسم نخورن، چونه نزنن. این بازارای ما رو میگه. چه نوع مدیریت بازار باید باشه که این سه تا عنصر غیر اسلامی بره بیرون؟ حضرت رضای فرمود کثرت صوم و صلات بازیتون ندهد، لیست به کثرت صلات و صیام. فرمود اگه میخواید بفهمید یک بازار یک شهری اسلامی است یا نه، یک صدق الحدیث ببینید چقدر تو بازار و اقتصاد و سیاست چون دروغ میگن چقدر راست میگن. دو، اداء الامانه. فرمود این دو تا بفهمید این بازار و شهر اسلامیه یا نه، نه از صدای اذانش. این عین روایت اهل بیت. اما در شهر بزرگ که بر اساس الگوی سرمایه‌داری به گونه انحصاری فقط از تولیدی تغذیه میکنه که برای بازار تدارک دیده شده، مشتری برای تولید کننده به معنای خاص کلمه ناشناخته است. تو مشتری آدم نیستی. یک واقعیت بیرحم وجود دارد، از دو وجه نظر به اون نظر میشود، ولی هر دو بر اساس خودمحوری مادی و اقتصادی است. محاسبات منطقی یعنی فقط منطق چرتکه، نه منطق برادری، فقط منطق چرتکه. روابط فردی بی اعتبارن مگر اینکه از تا وقتی که از هدف سود مادی منحرف بشن. میگه که وقتی میگن لندن، کسی به لندن فکر نمیکرد، همه به بورس لندن فکر میکردن. نماد، چون منطق وجودی لندن بورس لندن بود، مرکز سرمایه‌داری. و میگه کل شهر لندن مال 4 نفره، ملکش یه، همه مستاجر طویل المده هم. من عرضم خط میکنم با این نتیجه گیری، یه بار بشینیم فکر کنیم دانشگاه از منظر تخصص خودش که مزیت اضافی جامعه ما نسبت به مقاس اقتصادی و تکنیکی شهر و معماری چیه؟ آیا معماری و شهرسازی در اعتیاد به مواد مخدر در طلاق دخالت داره؟ بره بررسی کنه ببینه نوع معماری و شهرسازی ها چقدر تو طلاق دخالت داشته. نمیخوام بگم این علت، ولی دخالت داشته. در بیماری های عصبی و روانی چقدر دعوا و تنش. شما قبول داریم یک شهری که آرامش، سبزه، گیاه، فلان، منظم، ترافیک اینا نداشت، توی شهر دعوا کم میشه نمیشه؟ تو شهری که استکاک داری هی حلش کنی، خب روزی ده بار دعوا میکنی، بعدم میری خونه با زنت دعوا میکنی. اینا تأثیرات دیده نشده معماری و شهرسازی در اخلاق عمومی و در حقوق عمومی، یعنی فقه و اخلاق، که باید حضور دانشگاه ان شاء الله بهش بپردازن. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.